ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروه دیگری از زندانیان سیاسی اوین دست به اعتصاب قضا زدند. کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به وقایع زندان اوین را بررسی می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در مورد اوضاع اوکراین نگران است. بیش از 40 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به آنچه حمله پنجشنبه گذشته به این بند و عدم مسئولیت پذیری زندانبانان خوانده شده اعلام اعتصاب قضا کردند. به گزارش جرس 22 تن از زندانیان بند 350 در بیانیه اعلام کردند که تا رسیدن به 7 خواسته خود از جمله بازگشت همه زندانیانی که به گفته آنها مضروب شده و به بند 240 انفرادی اعزام شدند و نیز رسیدگی به موضوع حمله به بند و تعقیب قانون شکنان، عذرخواهی رسمی و جبران خسارات مادی و معنوی زندانیان اعتصاب قضا خواهند کرد. پیش از این نیز 12 زندانی دیگر بند 350 به همین علت اعتصاب قضای خود را آغاز کرده بودند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه با روزنامه گاردین جاپ بریتانیا گفت کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به زندان اوین را بررسی می‌کند تا به گفته او ماهیت واقعی آن مشخص شود. مخالفان در ایران روز پنجشنبه 28 فروردین خبر دادند که ماموران و زندانبانان اوین اقدام به ضرب و شتم زندانیان بند 350 کردند که در پی آن شماری از آنها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شدند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، در مورد ناتوانی مسکو در کاهش تنش در اوکراین عمیقا ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده میگوید آقای کری در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف این نگرانی را با اشاره به شواهدی مبنی بر ادامه فعالیت جدایی طلبان اوکراینی در اشغال ساختمان‌های دولتی و اسیر کردن غیر نظامیان و روزنامه نگاران عنوان کرده است. حالا میرسیم به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در گزارشی که درباره رویدادهای بند 350 اوین و ادامه بازتاب‌هاش منتشر کرده اشاره کرده که بالاخره تذکر 9 نماینده مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته قرائت شد. این 9 نماینده مجلس که اغلبشون از چهره‌های اصلاح طلب هستند، از جمله محمد رضا تابش و همچنین آقای پزشکیان نماینده تبریز، در تذکر خودشون به وزیر داد گستری مصطفی پور محمدی تاکید کردن که باید ایشون در مجلس حاضر بشه و پاسخ بده که چه اتفاقی در پنجشنبه 28 فروردین در بند 350 زندان اوین رخ داده. آقای محمد رضا تابش در این حال در گفتگو با روزنامه شرق گفته که یک نامه‌ای هم این نمایندگان به قوه قضاییه نوشتن و خواستار بازدید از بند 350 زندان اوین و به طور کلی زندان اوین شدن برای اینکه ببینن چه اتفاقی در هفته گذشته در جریان ضرب و شتم زندانیان سیاسی در بند 350 رخ داده. آقای پزشکیان هم که از امضا کنندگان این تذکر و این نامه هست به روزنامه شرق گفته که خانواده زندانیان سیاسی اگر همچنان مباحث و حرفهای ناگفته ای دارن میتونن به ایشون و به دیگر نمایندگان مراجعه کنن و مسائل خودشون رو مطرح کنن تا ایشون و همکارانشون در مجلس شورای اسلامی موضوع رو پیگیری کنن. البته روزنامه شرق اشاره کرده که برخی از نمایندگان اصولگرا به طور کلی منکر هر گونه حادثه‌ای در بند 350 زندان اوین هستند، از جمله ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد که گفته به طور کلی ماجراها دروغ هست و با فتوشاپ درست شده.
تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر و حضور محمد جواد ظریف در مسکو توسط اغلب روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره حضور آقای محمد جواد ظریف در مسکو و شرکت ایشون در مذاکرات تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر که روز سه‌شنبه برگزار شد. روزنامه ایران در این باره گزارش مفصلی منتشر کرده و از قول آقای ظریف این روزنامه خبر داده که اولین تفاهم 5 کشور ساحلی خزر در این باره صورت گرفته. روزنامه ایران اشاره کرده از قول آقای ظریف که مذاکرات روز سه‌شنبه درباره رژیم جدید حقوقی دریای خزر مثبت بوده و ایشون گفته ما سعی می‌کنیم که دریای خزر رو به شکل شفاف در اختیار آیندگان قرار بدیم. اما روزنامه جهان صنعت در سرمقاله خودش که نویسنده اون آقای داوود هرمیداس باوند هست تأکید کرده که نشستی که روز سه‌شنبه در مسکو برگزار شد بیشتر از هر چیز برای تثبیت نفوذ روس‌ها بوده. این استاد دانشگاه اشاره کرده که روس‌ها در سال‌های اخیر سهم 20% دست کم 20% ایران رو نادیده گرفتن و حالا در این مذاکرات هم تلاش می‌کنن که پایگاه خودشون رو قوی‌تر کنن و نه اینکه حق ایران رو به او برگردانن.
روزنامه جام جم از افزایش دوباره قیمت دلار خبر داده.
روزنامه جام جم امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر صعود دلار سکوت مسئولان و در این گزارش اشاره کرده که قیمت دلار همچنان رو به افزایش هست، اما مقامات ارشد دولتی تاکنون درباره روند افزایش قیمت ارزها هیچ پاسخی به رسانه‌ها و مردم ندادن. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته در بازار ارز تهران قیمت دلار حتی از مرز 3300 تومان هم گذشت برای ساعتی و البته بنوشته این روزنامه بعد به زیر 3300 تومان رسیده. روزنامه جام جم اشاره کرده که در دو هفته گذشته دستی کم 300 تومان دلار قیمتش بیشتر شده و تنها 270 تومان فاصله داره تا بالاترین رکورد سال 92 که 3570 تومان.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. اما جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور و جامعه بین‌المللی هرگز الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را به رسمیت نمی‌شناسند و روسیه دارد کشور اوکراین را به گفته او از هم جدا می‌کند. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که در حال حاضر در اوکراین به سر می‌برد در جریان یک کنفرانس خبری می‌گوید هیچ کشوری حق آن را ندارد که خاک کشوری دیگر را از آن خود کند و به گفته او ما هرگز اشغال غیرقانونی کریمه توسط روس‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. در این کنفرانس خبری مشترک که با آرسنی یاتسینیوک نخست وزیر دولت موقت اوکراین برگزار شد آقای بایدن خطاب به دولت روسیه گفت دیگر وقت آن رسیده که دست از حرف زدن بردارید و وارد عمل شوید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای یاتسینیوک نیز در سخنانی گفته هیچ کشوری نباید مثل یک شورشی مسلح رفتار کند. روسیه باید به تعهدات بین‌المللیش پایبند بماند و به گفته وی نباید در عصر مدرن مثل گانگسترها رفتار کند. آقای بایدن در حالی از به رسمیت نشناختن الحاق کریمه میگوید که خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز سه‌شنبه از الحاق کامل این شبه جزیره تا 5 سال دیگر خبر داده است. جو بایدن شامگاه دوشنبه برای دیدار با مقام‌های اوکراینی و نشان دادن حمایت آمریکا از اوکراین و انتخابات آتیش راهی این کشور شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز معاون رئیس جمهوری آمریکا صبح روز سه‌شنبه به نمایندگان پارلمان اوکراین گفته است آمریکا در کنار اوکراین و به گفته او در مقابل تهدیدهای تحقیرآمیز ایستاده است. جو بایدن در دیدار با اعضای پارلمان اوکراین و برخی نامزدهای آتی انتخابات نیز به آنها گفته است که این انتخابات مهمترین اتفاق در تاریخ این کشور است و آمریکا آماده است تا برای برگزاری این انتخابات به اوکراین کمک کند. آقای بایدن حین ورود به اوکراین از سوی آندری دشچیتسیا وزیر خارجه دولت موقت اوکراین مورد استقبال قرار گرفت و صبح روز سه‌شنبه در ساختمان پارلمان اوکراین در کیف با الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری دولت موقت و اعضای پارلمان اوکراین دیدار کرد. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین قرار است روز 25 ماه مه برابر با 4 خرداد ماه برگزار شود و آقای بایدن در این سفر حمایت کامل واشنگتن از این انتخابات را به اطلاع مقام‌های اوکراینی رسانیده است. سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات بین این کشور و روسیه پس از کشته شدن 4 تن در شرق اوکراین دوباره اوج گرفته است. اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا هفته پیش در شهر ژنو سوئیس توافق کردند تا برای کاستن از بحران اوکراین تلاش کنند.
گزارشی بود از حسین قویمی. اما بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو پیش درآمدی است بر اجلاس سران این کشورها که قرار است شهریور آینده در آستراخان روسیه برگزار شود. آماده سازی دستور کار و مقدمات این اجلاس مهمترین مسائل مورد بررسی نشست سه‌شنبه در مسکو بود. به گفته وزیر خارجه روسیه، طرفین به طور محسوس مواضع خود پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر را نزدیک کردند. آنا رایسکایا.
وزرای خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه‌شنبه در مسکو نشستی پیرامون مسائل دریای خزر داشتند که تیان پیشنویس بیانیه چهارمین اجلاس سران کشورهای این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. دوشنبه نیز نمایندگان پنج کشور در سطح کارشناسی پیرامون طیف وسیع از مشکلات مرتبط با خزر رایزنی کردند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات نمایندگان پنج کشور ساحلی برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر خبر داد، اما گفت که متن نهایی کنوانسیون حقوقی این دریا برای امضا در اجلاس آتی سران پنج کشور تهیه نخواهد شد. او در این حال ریزنی های انجام شده را بسیار مفید ارزیابی کرد.
Нас объединяет стремление обеспечить мирное, стабильное и предсказуемое развитие Каспийского региона, благополучие и процветание
нашего народа. Наш مشترك است. توسعه صلح‌آمیز با ثبات و قابل پیش‌بینی منطقه خزر و رفاه و پیشرفت مردمانی که روابط تاریخی بر اساس دوستی و همجواری دارند. این سیاست از حمایت گسترده مدنی در پنج کشور ساحلی خزر نیز برخوردار است. سطح بالای کیفیت همکاری‌های پنج کشور در چهارچوب گفتگوهای محترمانه و کارآمد ضامن موفقیت اقدامات ما است.
در حالی که جزئیات مذاکرات پنج وزیر هنوز منتشر نشده، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت یکی از مهمترین اهداف این نشست بررسی شرایط پیش امضای کنوانسیون تعیین نظام حقوقی خزر بود. رژیم حقوقی دریای خزر با گذشت بیش از دو دهه از تأسیس کشورهای جدید ساحلی لاینحل مانده و این مسئله مشکلات متعدد به ویژه در بهره برداری از منابع غنی هیدروکربن این منطقه به وجود آورده. همچنین یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفت مسکو موفق شد همسایگان خود در خزر نسبت به ممنوعیت حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در منطقه متقاعد کند. پیش از نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر در مسکو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار کرد و به خبرنگاران گفت که این دیدار فرصت خوبی برای تبادل نظر راجع به گسترش همکاری‌های دو جانبه بود. ظریف ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف ثمر بخش و سودمند و نشست آتی سران کشورهای خزر به میزبانی روسیه موفقیت‌آمیز باشد. وی در بعد ورود به مسکو نیز به خبرنگاران گفت بود. تهران و مسکو رایزنی های مستمری درباره موضوعات مختلف در سطوح دو جانبه منطقی و بین المللی همچون برنامه هسته ایران، بحران سوریه، تحولات افغانستان، مبارزه با تروریسم و مسائل دریای خزر دارند و سفر کنونی به مسکو نیز گامی در این راستاست. وزیر خارجه روسیه نیز با استقبال از فرصت گفتگو با همتای ایرانیش برای تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف بر لزوم گسترش همکاری های دو جانبه و منطقی با ایران به ویژه برای حل مسائل مهم منطقه تأکید کرد. همچنین ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران که یک روز قبل از ظریف به مسکو آمد با ایگور مارگولوف همتای روسش مسائل همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد و همچنین در نشست همکاری های تجاری ایران و روسیه که با حضور مسئولان اتاق‌های بازرگانی دو کشور برگزار شد شرکت کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. سازمان ملل متحد امتناع ایالات متحده از صدور ویزا برای نماینده ایران در این سازمان را یک مورد منحصر به فرد توصیف کرد. استفان دوژاریک سخنگوی سازمان ملل گفت اعضای سازمان ملل برای معرفی نماینده خود آزاد هستند و می توانند هر فردی را به عنوان نماینده دائم خود معرفی کنند. هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانونی را امضا کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی که گفته می شود در گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در ایران نقش داشته، اجازه ورود به این کشور را نخواهد داشت. ایران اعلام کرده جایگزینی برای ابوطالبی معرفی نخواهد کرد و این اقدام واشنگتن را سنتی خطرناک دانسته که میتواند به دیپلماسی بین‌المللی آسیب برساند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.